بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. جو این صفحه، یعنی یه صفحه که هست، صفحه 78 همین چاپای جدید، جوش جو حدیث ثقلین، یکی از مهمترین و شاخصترین مباحث که حضرت مطرح فرمودن در حدیث قدیر، هم با هنر تجسمی و فیزیکی نشون دادن، هم از قرآن صحبت کردن، هم امیرالمومنین رو در کنارشون گذاشتن معرفی کردن، و هم این که از قرآن خیلی صحبت کردن، تئوریش بیان کردن، همین مسئله همراهی کتاب و سنت قرآن و اطرت، که همه دعواهای ما با اهل سنت این است که کتاب با سنت، قرآن با اهل بیت. امروز هیچ سنی پیدا نمیشه که بگی که فقط قرآن، سنت و حدیث نه، اصلا پیدا نمیشه. برای اینکه اگر بخوان ممکنه سنت بشن به کلی و حدیث بشن به کلی، باید کل اسلام رو بذارن کنار. حتی وهابی های تندوتیز و روشنفکرهای تندوتیزی که فقط میگن قرآن ما قبول داریم، ملن اگر فقط قرآن رو قبول داشته باشن، قرآن هم قبول ندارن و مجبور هستن که هم قرآن رو و هم به اصطلاح سنت رو، یعنی حدیث رو قبول کنن. من طرح مسئله رو به یکی دو نوع بیان میکنم که شما با هر کی برخورد کردید بدونید که خروجی و ورودی چجوریه. ما میخواییم بگیم که غیر از قرآن، در کنار قرآن، خدا یه چیزی دیگه قرار داده به زمین. قرآن هست حجت، حرف ما اینه. این چیزی که در کنار قرآن حجته، گاهی اسمش سنته، گاهی اسمش حدیثه، همه یه چیزها به یه چیز منتهی میشه. گاهی هست اهل بیت، چون اهل بیت که باشن هم سنت هم راهشون هم حدیث. گاهی ما الان که در زمان غیبت کبرا هستیم میگیم کتاب و به اصطلاح حدیث، گاهی میگیم کتاب و سنت، یعنی کاری که پیغمبر انجام داده و بعد از پیغمبر ناقلان موثق اینو نقل کرد. حدیث ثقلین و تمسک به حدیث ثقلین رو سنیان نقل کرد. کتاب قدیر مفصل تو کتاب اهل تسنن نیست، ولی ثقلین توی کتاب اهل تسنن هست. اونا برداشتی که میخوان به ما تحمیل کنن اینه که تمسک به ثقلین حالت موعظه‌ای و ارشادی داره. ما میگیم تمسک به ثقلین حالت مولوی و امری داره. اونا میگن که دین را ما از قرآن میگیریم و از پیغمبر، ولی اهل بیت دیگه حالت محبت داره. ما میگیم اتفاقا حرف ما همینجاست که دین را ما باید از کتاب و اهل بیت بگیریم. اونی که مورد اتفاق زمیمه کتاب با روایات و حدیثه در مورد احکامه، اونا هم قبول دارن، نمیتونن قبول نداشته باشن. برای اینکه نماز میخونن، نماز که میخونن بالاخره یه شکلی داره که این شکل تو قرآن نیست. البته این روشنفکرهای جدید و وهابیهای جدید یه فرمولی رو تراشیدن برای اینکه اصل حدیث رو از بین ببرن و اینو نقل به نقل کردن، رسوندن به کشور ما و روشنفکران میگن که بابا اونا که تو عربستان زندگی میکنن پیغمبر اونجا بوده، بهتر میدونن که پیغمبر چجوری نماز میخونده. میگن چجوری میدونن؟ میگن همجوری نسل به نسل دیدن. اینو اخیرا میگن، حرف جدید. میگن یعنی یه نسل دیدم پیغمبر چجوری نماز میخونه، وضو میگیره، اینجوری وضو میگیره، بعدی هم دیدم، همه دیدن اینجوری نماز میخونن. ما که دور از اونها هستیم اشتباه میکنیم. حرف ظاهرش خیلی قشنگه. ما باید اینو فشار بدیم، بیاریم کانالیزه کنیم توی حدیث، بگیم بحث حدیثه. بالاخره اینا که دیدن، همه که ندیدن، بچه‌ها که پدراشون براشون نقل کردن تو خونه، گفتن که پیغمبر اینجوری وضو میگرفت، اینجوری نماز میخونه، این شد حدیث. جوری نبود که بچه‌ها فقط ببینن و از دیدن یاد بگیرن. بالاخره دو تا زاویه‌شو پرسیدن، نیت رو که ندیدن، نیت رو مثلا پرسیدن، این که اول باید پای راست رو مس کشید بعد پای چپ، و اینو پرسیدن و خیلی چیزهای دیگه. میخوام بگم که شما از هر گیتی که اونها وارد شدن میتونید که اینها رو به اصطلاح راهنماییشون و تهی بشه کار به حدیث. ما میخوام بگیم که باید از طریق عمل نیست، از طریق گفتار و حدیث است. ولذا منع کتابت و نشر و پخش حدیث که شد مد ابوبکر، که من برداشته شد از زمان مارد بن عبدالعزیز به بعد، 101 بود. کتاب های حدیث صحاح اهل تسنن از سال 150 به بعد شروع شد، می قرن دوم. کتاب های صحاح سته نوشتنشون از اونجا شروع شده. خود این که اینا اومدن صحاح نوشتن حدیث رو جمع کردن بعد از 150 سال نشان لزوم و ضرورت وجود حدیثه. تو یکی از کتاب هایی که پیارسال از نمایشگاه خریدم، کتاب حدیث جدید بود، مقدمش خوندم که مگه میشه بدون حدیث زندگی کرد. خلاصش این بود که یه مدتی کتابت و نشر حدیث ممنوع شده بود، ولی محدثین مجبور شدن که به خاطر اینکه اسلام باقی بمونه حدیث رو جمع کردن. خود سنیان نوشتن اینو جالبه، و خود اینکه صحاح سته رو جمع کردن و نوشتن دلیل بر همینه که لازم در حالتی که عرض کنم خدمت شما که نشر حدیث و نقل حدیث برای ما از زمان خود پیغمبر نقل شده سینه به سینه و توسط ائمه تا همیشه، اولین کسانی که حدیث نقل کردن از نظر شیعه از زمان خود پیغمبر و در زمان حکومت ابوبکر و عمر و عثمان و بعد امیرالمومنین علیه السلام و ائمه، اونا اولین دورانی که احادیث رو شروع کردن جمع کردن از زمان امام باقر امام صادق به بعد بود که خیلیش هم از این استفاده. برای چی اینو گفتم؟ برای اینی که شما بدونید که لزوم و ضرورت بودن حدیث در کنار به اصطلاح قرآن خودش یه ضرورتی است که کسی نمیدونه منکر بشه اگه بخواد اسلام داشته باشه. حالا ان شاءالله در آینده حتما مثلا 4 جلسه راجع به حدیث شناسی، خلاصه داستان مشی حدیثی و نقل حدیثی و تاریخ حدیث رو در 4 جلسه برای شما بگی که یه چیزی داشته باشید که کلیاتی رو بلد باشید. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که در این صفحه معاشر الناس تدبر القرآن و فهم آیاته تا لنگ افتر قا حتی یردا علی الحوز الا انهم امت انهم انا الله فی قلوب و کام فی عرضه تا اینجا، یعنی تقریبا تمام این صفحه 78. یکی استرس و تکیه به هایلایت کردن خود قرآن و فهم قرآنه. وقت پیغمبر از سکوی توجه دادن به فهم قرآن استفاده کرده معرفی اهلویه و سقلین رو گفت. یه مطلبی که در این صفحه هست که کمتر شما شنیده بودید اینی که فرمودن که ان علی و طیبین من بلدی من صلبه هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر. ثقلین رو که معرفی کرده، اهل بیت رو ثقل اصغر معرفی کرده و قرآن رو ثقل اکبر معرفی کرده. حدود شاید مثلا 200 تا روایت داریم که ثقلین بیان میکنه تو روایت شیعه، شاید 200 تا. من میخوام خودم دوباره حساب این 200 حدیث ثقلین رو بیان میکنه. تقریبا تو ثلث احادیث 70 تاش 70 و چند تاش اینکه کدوم ثقل اکبره کدوم ثقل اصغره نداره. توی تعدادی که یکیش هم همین خطاب قدیر اینه، ائمه رو ثقل اصغر بیان کرده، اونو ثقل اکبر بیان کرده. تو یه سری احادیث مخصوصا اونا که خود ائمه تفسیر کردن، قرآن را ائمه رو ثقل اکبر بیان کردن، قرآن رو ثقل اصغر. البته نه به این تعبیر، گفتن که محور علوم قرآن، قرآن ناطق اهل بیت. جو امام شناسی و قرآن شناسی طوریه که قرآن را امام را اصل قرار دادن، به این معنا که قرآنی اگر هست در سینه پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام. ببینید جوی حرفا رو میزنم که شما شنیده باشید، یهو یه جای شنیدید جا نخورید و تو ذهنتون هم نگه دارید، بعدن هم برید بنویسید که این حرفا هست. پس 3 نوع حدیث داریم: احادیثی که ثقلین گفتن، احادیثی که ثقل اصغر رو ائمه گفتن، احادیثی که ائمه رو جوری بیان کردن که اینها اصل قرآن هستن، مثل عرض کنم که در سوره واقعه ازده بتین رو بگم، به خاطر اینکه جز سوره هاییست که تو بچگی پدرم به این جایزه داد حفظ کردم. سوره یاسین و واقعه و سوره نبع و اینا رو حفظ کردم، به این جایزه داده که خاطره خوب ازش دارم. عرض کنم خدمت شما که تو سوره واقعه آیه 77 انهو لقرآن کریم، شما نمیدونید اگه عربی بدونید چقدر کیف. 3 تا تأکید اینجا هست: یکی انه، یکی جمله اسمیه، یکی لام ابتدایی که سر تأکید لبرهان اومد. حتماً 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 این قرآنی است بزرگوار، کریم. کریم یعنی با کرامت، کرامت داره، بخشندگی داره. فی کتاب مکنون، این قرآن یه جایی است که در یک نوشته است که اون نوشته دست نخورده است. مکنون کن یعنی دست نخورده، پوشیده، بسته، محروم شده. کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. ادبیات میگه ضمیر باید به نزدیکترین مرجع برگرده، پس لا یمسه به قرآن کریم بر نمیگرده، به فی کتاب مکنون بر میگرده. این کتاب مکنون را جز مطهرون مس نمی کنن. تنزیل من رب العالمین، این دیگه معلومه که به قرآن برمیگرده، چون اون کتاب مکنون که مکنونه، اما اونی که اومده پایین قرآنه که تنزیل من رب العالمین، از جانب پروردگار عالمیان این پایین اومده، بسته بندی شده، یه جوری شده که ما بتونیم بفهمیم. مثلا تنزیل یعنی پایین اومده. این لا یمسه الا المطهرون یعنی اینجوری فکر کنید که این قرآنه، قرآن یه جایگاه دیگه داره که اون جایگاه بسته است و هر کسی دسترسی نداره. مطهرون به اونجا چی دارن؟ دسترسی نه. اونجا رو مس میکنن. مس مطهرون وقتی یه جایی رو مس میکنه، مس میکنن لا یمسه، چی رو مس میکنن؟ اون کتاب مکنون رو. مشخصه که اون کتاب مکنون فیزیکی نیست که این مطهرون با دستشون اونجا رو مس کنن. پس اگر مطهرون اونجا رو مس میکنن، یعنی علمشون، جانشون، روحشون طوریه که با تار و پود اون کتاب به هم آمیخته است. تار و پود میدونید چیه دیگه؟ این فرش یه تار داره، یه طرفش یه پود داره که اینها رو توی اینها فرو میره. مطهرون وقتی با کتاب مکنون مس میکنن، اگر مس حقیقی باشه، معناش اینه که تار و پود کتاب مکنون را مطهرون دارن، درک میکنن، در وجودشون حاوی اونها هستن. در قرآن یه آیه داریم که فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی قرآن در سینه کسانی است که بهشون علم داده شده. یک کمی دقت کنیم معلوم میشه که این علم غیر از اون قرآن است که در سینه اوناست. یعنی اینا در سینه هاشون بهشون علم داده شده، قرآن در سینه اینا است که دارای علمن. این علم که قبل از قرآنه میتونه همین کتاب مکنون باشه. شما اینو در نظر بگیرید که اگر کسانی هستن که مطهرون هستن و کتاب مکنون رو مس میکنن و قرآن در اونجاست، اینا بالاتر از قرآنن یا پایینتر از قرآنن یا مساوی با قرآن؟ یک. مطهرون، ما یه لغت طاهر داریم، یه لغت مطهر داریم، یه لغت مطهر داریم. این بوفه الان طاهره، پاکه. کی پاک کرده، چجوری پاک کرده مهم نیست، اما وقتی میگیم این مطهره، میگیم مطهرش کیه؟ میگیم آقای اینو تمیز کرده و پاکش کرده، یعنی یه کاری روش انجام شده. یه وقت هستش که باد لباس شما رو میندازه تو جوب، توی آب حوض، پاک میشه، میشه طاهر. اونو نمیگن مطهر. مطهر یعنی توش یه عمدی کاری انجام شده. لا یمسه الا المطهرون، حقیقت کتاب مکنون رو مطهرون مس میکنن. مس یعنی چی؟ یعنی تمام وجودشون با تمام وجود او آمیخته و آغشته است. مطهرون کیا هستن؟ کی پاکشون کرده؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مطهر خداست، مطهر اون هست. پس خدا مطهره، اونا هستن مطهر. در جنگ صفین بود دیگه، معاویه دید که داره شکست میخوره، گفت که قرآن ها رو ببرین سر نیزه که به خاطر احترام قرآن دیگه اینا رو حمله نکنن. امیرالمومنین گفتش که قرآن ناطق، من این قرآن رو بزنید بریزید. این نشون میده که اون قرآن ناطقه. من از اون موقعی که مقدمه کتاب تفسیر صافی را ترجمه کردم به اینجا رسیدم که حقیقت قلب ائمه بالاتر از قرآن، از احادیثی که در اونجا نقل شده و اینها قطب قرآن هستن. البته خود ائمه به خاطر اینکه تمام مسلمین را به قرآن دعوت کنن گفتن ما هرچی بلدیم از قرآنه، ولی منظور از اون قرآن این قرآن نیست، منظور از قرآن اون کتاب مکنون نیست که این قرآن توشه تعبیل و تفسیر و محکم و متشابه و علوم و باطن و ظاهر و باطن باطن و باطن ظاهر و اینا که هست در این قرآن هست، علوم قرآن که لا نفاده. رضا گاهی مثلا ائمه میفرمان که ما کتاب جفر داریم، جامعه داریم، صحیفه داریم که از قرآن شما یه دونه حرف اونجا نیست. منظور از قرآن شما یعنی این نوشته های قرآن، ولی حقیقت علوم که به اصطلاح به هم پیوسته است. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه شما بدونید که گاهی تعبیرات اینه که ائمه بالاترن، گاهی تعبیرات اینه که مثل اینجا که اینا ثقل اصغرن، برای اینکه داره سخنرانی عمومی میکنه میگه منافق تو شما زیاده، اگر بگه اینا ثقل اکبرن به این ثقل اصغره اصل قرآن هم از بین میبرن. مطابق با مقتضای حال پیغمبر صحبت میکنه، 124,000 نفر از 70 گفتن تا 124,000 نفر اونجا وایستادن که خودشون هم میگه که وسألت جبرئیل ان یستعفی لی السلام، چطور استعفای منو قبول بکنه لقلت المتقین و کثرت المنافقین و ادغال اللائمین و چطور حالا که اینا اینجا اینقدر وحی للمستهزئین بالاسلام. خب برای اینا باید یه جوری صحبت بکنه پیغمبر که درستم هست، این تعبیرم اینجا صحیحه، که اینها اگر خواستن به خاطر حسادت ائمه رو کنار بذارن قرآن رو داشته باشن که قرآن در طول زمان ائمه رو اثبات کنه، قرآن رو داشته باشن که قرآن در طول زمان بتونه ائمه رو اثبات کنه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.